أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. شب گذشته بی حال بودین راجع به مصادر اولی یک صحبت سریع کردیم، عرضم گفت معلوم بود بی حالی. بعد فکر کردم خب این مصادر اولیه، چون اولیه کارهاست، این رو یک اعتنای بیشتری بشه به همون مقداری که دیشب متعرض شدیم، اکتفا به اون خوب نیست. البته راجع به بحث کتاب و کتابت و کیفیت کتابت، اولا در مکه در مدتی که رسول الله در مکه بودن، بعد مدتی که در مدینه تشریف بردن، و این خودش خب بحث خاصی داره، کتابت پیش حرم. و عرض کردیم در همون زمانی که پیغمبر در مکه بودن، اوائل مبعث یه نفر هست اهل به اصطلاح حیره به نام بشر، یعنی عراقیه، برادر اوکیده، این دوتا پادشاه حیره هستن، بشر خودش به اصطلاح پادشاه عراق. ایشون میاد در مکه و خواهر ابو سفیان رو ازدواج میکنه. وقت یک خط سوریانی که در سوریه متعارف بود، این خط رو ایشون بلد بود، این خط مقدس بود، یعنی مثلا تورات رو، کتابهای مقدس رو با این خط می نوشته. خط متعارفی که در مکه بود یک خطی بود نام خط مسند. خط مسند ما توی یک روایت داریم، به نظرم یک دون روایت داریم که وجده به خط مسند، این خط مسند مراد اینه، الان میخوای پیداش بکنی، مما وجده به خط المسند. این خط مسنده در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، میام جلد 3 4 ش یادم رفت، الف باش هم آورده، الف با خط مسند که خط یمنی است، خط اساسا اگر اون معلقات صبر راست باشه، چون بعضی منکرن میگن معلقات صبر دروغ است، اساسا دروغ است، مثل تا حسین معتقد این معلقات صبر شعرهای اسلامی درست کردن، اصلا مربوط به شعر جاهلی نیست. حالا اگر راست باشه بر کعبه آویزون کرد، اما اینکه اجمالا مطالبی رو می نوشتن و بر کعبه آویزون می کردن، این اجمالا بود. و یک چیزی که در اینجا ما می بینیم ما بین مکه و مدینه اینه که مثلا خود عنوان کتابت یه عنوان مقدسی داشته، مثلا کتب علیکم و سیام یعنی واجبه، اصلا تا به حد کتابت که میرسید یعنی وجوب، یعنی دیگه تکلیف دیگه، مثل همون پیمانی که بستن 3 سال در شعه بهبود طالب، چون نوشتن، نامه نوشتن به کعبه آویزون کردن که با رسول الله مثلا معامله نکنن. این ظاهرا در مکه هم بوده این، و بعید هم نیست در مکه غیر از خط مسند، خط سمود و کیفیت کار سمود هم، چون زبان سمودی آثار شما در مکه میبینیم، احتمال داره حال خطی هم داشتن اونا یا همین خط مسند بوده. بشر که میاد به مکه و خواهر ابو سفیان رو میگیره، من تصادفا در این کتاب هایی که در زبان عربی تاریخ، حالا تو استقصا که نکردیم، کمتر اسمی اینجوری دم، اسم این خواهر این عمه ابو سفیان، عمه معاویه هم نوشتن صحبا، صحبا یعنی باده، صحبا خیلی اسم عجب غریبیه قرص. بله، بعد ایشون چون خط سوریانی بلد بود، این خط سوریانی رو به جوانهای مکی یاد داد، منهم همین معاویه، منهم عمر، ادعا میکنه علی ابن ابی طالب، اینه که خط ابن خلدون نوشته 17 نفر خط بلد بودن یا 19 نفر، اینان از خط سوریانی. و چون این خط رو از هیرو برده بود، هیرو هم که بعد کوفه پلوش بنا شد، بعدا اسمش شد خط کوفی. خط کوفی در اساس ریشهش ریشه سوریانیه، یعنی خصائص خط سوریانی رو داره، و این بعد موند به عنوان یک خط مقدس تا فیما بعد این خط نبتی در عراق و اینها رسم شد، مثل خط مسند. تا سال به نظام 317 است، ابن مغله به نظام نوشتن 317، ابن مغله از جمع بین خط کوفی و خط مثلا نبتی خط نسخ رو درست کرد. چی آقای؟
این خط مسند بعضی از خطوط خط مسند،
بله این خط حروف چیزش هم نوشتن، الف باش هم نوشتن، اصلا من دیدم این خط مسند اینه، دقت کردین؟
اسمش
مسند. به نظر اون روایت پیدا کردی؟ وجده به خط المسند، یا وجود بالمسند بلا؟ مثل چیز میمونه میخی نیست شبیه خط مثل هیروگلیف عکسه خط نیست هیروگلیف عکسه عکس میکشیده نه هیروگلیف نیست نه به خط به قول عربا مسماری اما ایرانی ها میخی به این شاید نزدیک تر باشه
اسم خط الفبا عربستان جنوبی
هم یمن دیگه عرض کردم این خط مال خط عربستان جنوبی بود هنوز هم هست نوشته های الان سنگ نوشته های هست این هم یکی از عجایب تاریخه که ما از اطراف مثلا عربستان جنوبی شمالش طرف سمود طرف اردن مصر که الا ماشاءالله چند هزار سال قبل آثار داریم از مکه و مدینه هیچ اثر قبل از اسلام نداریم این چیز عجیبیه درسته؟ از مکه و مدینه هیچ سنگی نوشته ای که تو شطوری
اثری از تمدن
عجیبه خیلی این خیلی عجیبه این در این کتاب مفصل نوشته در هیچ موزه دنیا پیدا نمیشه
در پیامبران تو حرم بیت الله الحرام
نه نوشته
اثر نوشته مثلا رو سنگ یه چیزی نوشته مال مدینه باشه مال مدینه یا مال مکه باشه خیلی عجیبه ها واقعا گفت نگار من که مکتب دارم تو قد داری
بشت
خیلی یک چیز عجیبیه این در تاریخ تمام خود ایران چقدر داره خود ایران قبل از اسلام داره خود ایران مثل مال 5000 سال قبل داره چین داره هند داره خیلی در دنیا آثاری که قبل از 1400 ساله الا ماشاءالله زیاده اما در مکه و مدینه بالخصوص چی نمونده این هم یکی از عجایب تاریخ چجور پیغمبر اکرم یه دفعه از صفر زیر صفر بود نه باید بگیم صفر زیر صفر شروع کرده و بعد به اونجا رسونده کار رو این هم جزه عجایبه واقعا جزه ویلدورانت میگه تمدن اسلامی در طول تاریخ در تمدنها نظیر نداره راست میگه یکیش هم همین جهته راست میگه مطلبیشون این تمدن اسلامی واقعا نظیر نداره میگم الان در هیچ موزهی در دنیا من به نقل از دکتر جواد علی میگم در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب میگه در هیچ موزه ای در دنیا ما الان سنگی پارچه ای چیزی از اون کتف شتری استخوانی مستوی چیزی که روش عبارتی باشه که مربوط به قبل از اسلام باشه مال مدینه باشه یا مال مکه
چون یهودی‌ها هر جا می‌رفتن از این بازی‌ها داشتن بالاخره
یهودی‌ها خودشون مستقل بودن
قبول بالاخره اونا مثلا اومدن خیلی قبل از ظهور پیغمبر
قبل از ظهور پیغمبر اومدن اما برای خود نوشته خودشون نه نوشته‌ای که مربوط به عرب باشه مربوط به این قسمت اون نوشته خودشون یهودی خودشون بود اون که حالا من عرض می‌کنم در یهود در مدینه
عرب مکه و مدینه
چون مدینه عمده عربش هم اوس و خزرجن دیگه اشعار دیگه هم هستن که از یمن آمده اصلا مدینه عمدهش اوس و خزرجن که از یمن آمده یمن هم داره من که مدینه نداره خیلی عجیبی هم چیز عجیبی بله یمن هم داره اما
در واقع اون چیزه
سبوم و بعد سبب یعنی دارن آثار خیلی عجیب اینم چیز عجیبیه در تاریخ یعنی یک چیز خیلی ملفت نظره که اصلا هیچی از مکه
حضرت امیر مؤمنان هم یه جوری معید همینه که عاری از هر گونه تمدن بودن
خب از زهرا همینطور شوش اصلا داره که چیز بکنتم تبعرون رو به مثل بز پشکل مینداختیم حتی نداش رو خوب کار نمی کردید یه اوضاعی اصلا یه مردمان خشک جاف این ابن قیم جوزی در این کتاب طب نووی داره که مزاج ها خیلی سفت و در مقابل آفتاب و اینا پوستا و محکم و نظام میگه اصلا داروهایی که برای اونا مؤثر بود داروهای خاصی اصلا از مزاجشون و از بدنشون از خصوصیاتشون یک جور عجیب بود یعنی واقعا آدم اصلا در اون عبارت عایشه که راجع به افک نوشته در اون زمان را افک باید سال 56 باشه در اون زمان ما تو خونه ها حتی توالد نداشتیم میدونیم بیابون خیلی عجیب ها تو خونه ها نبوده نه که تو اتاقا تو خونه ها نبوده تو شب میرفتم مثلا بقی یهودی های مدینه میرازن همین هشه کوکب مثلا هشه کوکب مال این بود اساس
چیز عجیبی نیست هم اینا نقدم فعلا همین الانش هم هستن بعضی
هستن اما غالبا دهات دارن دیگه شما من دهات قدیم هم رفتم با دست کندن تو گوشه حیات بالاخره این چیزی هست این چی نبود یعنی میرفتم بیرون توی شبا زنا میرفتم بقیه اونها الاخری
جهاد میره خود جاقا میساخ براشون مثلا خراب میکردن معتقد من جای شیطان است و فلان است
نه اینجوری شیطان
رفتم دیدم نه
شیطان توی ساختمان ها اجازه نمیده.
اونا اعتقاد اونا رو میگن.
چه سنی هم چرا اعتقادش همین دیگه. خب انا لا ندخلو بیتم یوبالو فی. ولی ازا رسمشون این بود که اگر مثل این حمام ها یا این تواراتی که داخل ساختمانه در بزنن درم ببندن، چون اگر در باز باشه دیگه شیطان فرشتگان تو اون خونه نمیان. انا لا ندخلو مثل این نکته فردی چه میگه. الانش هم شاید یکی از علل امراض بعضی این باشه این تواراتی دارش بازه، مخصوصا بول خیلی اثر داره، چون مثل اون یکی نیست، اون یکی اثرش کمتر. حالا به هر حال خیلی خارج نشیم. کتابت دارای یک این نظاره که کانه فل کتاب مستورا مثلا کتابا موقوتا، کتابت یک نقش اساسی داشته. حالا معروف و مشهور این است که کتابت قرآن در مکه است، اما ظواهر آیات نمیخوره. ظواهر آیات انصاف مثلا اولین آیاتی که در مکه در مدینه نازل شد سوره بقره است دیگه. اول ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعیده مثلا نوشتار نبوده، هنوز در سینه ها محبوس بوده.
چه عنوان کتاب اطلاب شده
به کتاب اصلا اول آیه اینه. اول ذالک الکتاب
گفتن منظور اشاره به خود اون کتابه، نه این کتابی که در دست ما
دست ماست. یه هدل المتحدن یقیمون از سلام نه خب این توجیهات بی خود نه و ولا رتب ملایا و سنلا فی کتاب میبینیم گفتن لغه محفوظ بود. اون درسته، اون یکیه، اما ذالک الکتاب که قرآن لاره بفی ذالک الکتاب
نشده بود.
بله همین تعجب اینه. ولذا یک احتمال بسیار قوی داره که اینا در مکه می نوشتن، این خلاف توقعات ماست. من خود من هنوز ابهام من اینه که مجموعه مطالبی که ما از لابلای تاریخ خودمون جمع میکنیم و آیات از یک طرف و روایات اهل بیت خیلی امر نوشتن قرآن واضح نیست. چرا روایات اهل بیت روشن نکردن؟ اینم یا اونا مخفی شده نرسیده به ما. ظواهر آیات اینه که در خود مکه نوشته شده، اصلا کتاب بوده. ظواهر آیات اینه، نمیشینه انکار کرد. من دیگه حالا وارد بحث کتاب شناسی نمیخوام بشم. قرار ظواهر آیاتی که ما الان داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین واقعا ذوالذین یقیمون از یومنون به غیب یقیمون از صلاب واضحه که مورد خود قرآنه. الان آیا حالن داریم
یعلمهم الکتاب هم بله حکمه
بله حکمه. چون جزء آیه مدنیه شد مثلا بگیم بعدها مال سوره جمعه است که طولانیه، احتمالا مال آیات مدنی. در آیات مدنی که زیاده، اون که زیاده. و این حالا این چرا و این احتمالا همینطور که گفته شده این چند نفر آیات قرآن رو با همین خط سوریانی یا به اصطلاح خط چیز خط هیری یا کوفی نوشته بودن.
نبتی هم بوده خط
نبتی این بر بوده تو عراق اینا، تو همین مناطق هور اینا، تو مناطق نبتی انباد کان و ینزلون بطایه. بطایه این منطقه است، بطایه هم بین خوزستان و بین عراق هست که هور العظیم و فلان این منازل رو به اصطلاح بهش میگن نبت انباد. انباد اینان علی حاله و این خط نبتی رو با خط کوفی جمع کرده، ابن مغله جمع کرده، نسخ رو درست کرده. البته خط نسخی که ایشان درست کرد یک مقدار خصائص خط کوفی با سوش هست. مثلا در خط کوفی الف متوسط نوشته نمیشد، الان در قرآن ما نیست. مثلا ذالک رو درکه می نویسن، الله رو علله می نویسن، الان هاذا رو هذا می نویسن، الف متوسط انداختن. این خصائص خط کوفی. حالا وارد بحث خط نشیم که اون از بحث ما دورمون میکنه. هر از این که در مکه فعلا ما چیزی اثری از آثار نوشته ها نداریم. حالا نوشته های دیگری بوده. در یک جا من دیدم که یک کسی بوده از حبشه می آمده، این یک کتابی داشته ادعا میکرده مال لقمانه، مال وصایای لقمانه. نقل کردن که پیغمبر گفت این آیه که من مثلا مطلبی که من راجع به لقمان گفتم در کتاب تو هست، من فکر نمی‌کنم راست باشه، احتمال در جعلی باشه. حالا آیه حال
در زین اون آیه که یشتن لهو الحدیث، اونجا میگن که وقتی که حضرت پیامبر آیات قرآن رو میگفت و مجذوب میشدن افراد براشون خوب بود، اون رفت و اونها رو باز نوشته اونها رو از ایران و اینها آورد و داستانها رو نه در زیل تفسیر لهو الحدیث داره.
و من الناس من یشتری لهو الحدیث یضل عن سبیل الله، این مال نقل کردم مال باجناق پیغمبر. نصر یا نظر پسر حارث ابن کلده، حارث ابن کلده خودش تحصیل کرده ایرانه، طبیب العرب در میان عرب اصلا طبیب معروف ایشونه، حارث ابن کلده خیلی معروفه، فوق العاده معروفه. پسرش خواهر خدیجه رو گرفته، پسرش، پسر این حالا اسمش نصره یا نظره، نظر ابن حارث یا نصر ابن حارث، این باجناق این خیلی با پیغمبر بد بود، این خیلی علیه پیغمبر. وقتی که پیغمبر این آیات رو آوردن، این آمد ایران، چون اصولا من توضیح دادم عرب عرب مدینه که چون زراعت داشت خیلی اهل سفر نبود، عرب مکه اهل سفر بودن، چون وادن غیری زیزر لذا مجبور بودن که تجارت داشته باشن. وقت تجارتشون که به یمن بود، که به اصطلاح با فرهنگ یمنی مقدار آشنا شدن، سر آشنایی عرب های مکه و مدینه با ایرانی ها هم از این راه، ایران نمی آمدن اشتباه نشه، یمن می رفتن، فرمان استانداری ایران، چون تمام جزیره العرب مال ایران بود، استانداری توی یمن بود، ساتراپی توی یمن بود، لذا از ایران می فرستادن عوامل دولتی توی یمن مستقر، مجوس و یا ماگوش و یا ماخوش میگن، اسیر ماگوش بود، حالا این در یمن مستقر بودن، اینا با مجوس آشنایشون با مجوس از این راه بود. بعدم که بحرین، چون بحرین تسلیم شد، مثلا خالد بن ولید که رفت بعد از اون، ابن الحزمی کیه، خالد بن ولید که رفت گفت یا رسول الله ما چیکار بکنیم، مثلا از این مجوسی ها کشته شدن، فرمودن دیه اهل کتاب بسا اجعلو فیهم، یعنی چی؟
ملحق کردن
الحقو هم به اهل کتاب، این مال ایرانی هایی که در بحرین بودن، الا با خود ایران اینا رابطه نداشتن، با سوریه رابطه داشتن که با یهود و با مسیحیت آشنا می شدن، یمن مقدارشون مشرک بودن، مقدارشون ایرانی بودن که مجوس بودن، اینا راه آشناییشون با مجوس یکی تجارتی که به یمن میکردن اونجا آشنا شدن، یکی هم بعد که بحرین چی اسم ابن حزمی کیه اون که بعد که بعد از او خالد ابن ولیده در زمان پیغمبر رفت بحرین، اونجا به اسا عاملو هم معاملت اهل کتاب که پیغمبر و دیه رو اونجا پیغمبر 800 درهم گرفت. لذا بعضی از اهل سنت نمیتونن تحلیل بکنن، مثلا بعضی از اهل سنت دیه اهل کتاب نصف الا مجوس، مجوز 800 درهم، ما همه رو 800 درهم قرار دادیم، ما شیعه 800 درهم قرار دادیم، البته الان کیشم الان تو مجلس عوضش کردن، مجوز یعنی اهل کتاب
یه جایی تامین بشه که مصاحبه
بیمه دیگه.
از بیمه
با بیمه مثلا برای اینکه
یه زن هم از بیمه
گرفته، بیمه دیه زن رو مثل که چیز کردن مساوی گرفتن، به نظر
من بیمه یعنی تعهد بیمه،
تعهد بیمه ای مال به اصلا زنها رو اما به نظرم بعضیشون اصلا فتوا میدادن. اصلا ما در قرآن مقدار دیه نداریم، فقط دیتون داریم، چه برای اهل کتاب.
من داشت چون میدونم گفتم که این رفت و از اونجا کتابت هر چیز رو آورده بود، از ایران آورده بود،
ها کتابت نه آورده بود، داستانهای رستم و اسفندیار و اینها رو نقش ترسیم کرده بودن،
پرده
درسته، نقشه کش رو کاغذ کرده بودن، این آورد، این نصر ابن حارث و من الناس من یشتری لهو الحدیث، اومد اینه عکس های اینا، بعد میگفت اینایی که از رسول الله گفته بهترین قشنگتر، عکس رستم و اسفندیار رو، و یه مقدارم اصلا به صورت پرده آمده بود، یکی از اون روایات پرده مال همینه که پیغمبر وارد شدن عایشه عکسی رو پرده آویزون که عکس خسرو پرویز بود، و خب پادشاهان ایران جلاقی با این عربهای مکه نمیسته، و که مدیر با او قیابات نمیسته، این که پیغمبر ناراحت شدن وارد نشدن، بعدا برداشت انداختش به زیر فرش و زیر چی، زیر پا بذار رو دوشک و رو متکا اینا که زیر پا قرار بگیره، یه مقدار تصاویر مال اینا بود، تصاویری که بود مال این امثال خسرو پرویز و رستم و مال این نوشتن لهو الحدیث مال رستم و اسفندیار بود، داستان‌های رستم و اسفندیار
نوشته
عکس‌هایی و تصاویری و من الناس من یشتری لهو الحدیث رو به ایشون،
و این ایشون میده که اون رستمی که تو جنگ ایران و عراق کشته شد اون رستمه نیست،
بلا اشکال اون که رستم قبلیه که ربطی بی نداره. علی حال اینا به اصطلاح اون لهو الحدیث در ذیل این آیه آوردن که این نصر هم در جنگ بدر معروف شد کشته شد، ادعی هم بحث کردن که این معنی سواس باشه،
خود حارث هم میگن اون قضایی که اون یهودیه زنه که یهودیه به پیغمبر داد که پیغمبر دو لقمه خوردن برگردن، حارث هم از اون خود مرد، حارث میگن از اونجا مرد، حارث ابن کلده
که طبیعی اقدام کرد،
بله خورد و مرد. اما پیغمبر مثل جبریل گفت که آقای مسلمان برگردنن، اما پیغمبر میگونن تا آخر من هنوز اثر سم احساس میکنم، با اینکه غذا رو برگردوندن سمش. بعد اون زنه که یهودی گفت که من گفتن اگه این رسول الله باشه جبریل بهش خبر میده دیگه پس نمیخوره. بله همینطور هم شد. به هر حال بعد از این که مسئله کتابت اجمالا در مکه بوده، اما خیلی ابهام‌های زیادی داره، ابهام‌های زیاده، حتی کتابت قرآن، کتابت قرآن خیلی ابهام‌های خاصی داره. اما این معلوم میشه که خود کتاب یک عنوان مقدسی بوده، یعنی با این عنوان بوده که اگر نوشته میشد یعنی دیگه یه جای بحث نبود.
بازم اصلاحی میکنم، این از اون آیه قرآن که میگه ما خود طبیعیم
اون کنده تا خود طبیعیم
اینه که نشون میده که واقعا اونجا بوده افراد،
قطعا بوده،
رایج هم بوده.
بله.
پیامبر
نه، رواجش بیشتر همون خط مسند بود، اونقدر خط رواج نداشته، اصلا اون اهل چیز نبودن، جاهلیت اهل علم نبودن، یه مقداری بوده، گفتن 17 نفر یا 19 نفر اینا خط همین عبری رو، خط خط هیری رو یا خط کوفی رو یا سوریانی رو اینا یاد گرفتن، احتمالاً اینا نوشتن. به هر حال شواهد حاکی از این است که در خود مکه هم مجموعه قرآن به صورت کتاب مطرح بوده، اینطور نبوده که فقط در سینا باشه، این که معروف شده این معنی صحت داشته.
یعنی اون که بقره رو میگن روی پوست نوشته بودن اون رو برای مدینه میدونید، شما روایت هم میگه که سوره بقره رو اصلا یکی از دلایلی که میگن بقره مونه پوست گاو
الان پوست گاو کمتره، بیشتر پوست گوسفنده. الان مجموعه قرآن های اموی اصطلاحاً چند تا قرآن؟ 40 تا قرآن اموی که مال تا سال 130 همه شو گوش پوست گوسفنده. یه قرآن هست همین مال مشهد که این یک شبهه‌ای داره که گاو یا گوسفنده، اما معظم روی پوست گوسفنده، پوست گاو نیست.
بله، فقط سوره بقره رو گفتن روی پوست.
بله، حالا اون اگه نوشتن و اونی که متعارف بوده، یک قطعه ای هم از قرآن پیدا شده، فقط 4 صفحه از 2 برگه. این ادعا میکنن تاریخ کتابتش سال 7 هجرت در زمان خود پیغمبر. این همه قرآن بیرمنگام که به اسلام میگن در کتابخانه بیرمنگام، اون کتابدار ملتفت میشه ترجمه میکنه، تاریخ خود پوست مال زمان تولد پیغمبره، این روش نوشتن پاک کردن، نوشتن پاک کردن. این مصحفی که الان روش هست فقط 4 صفحه هست، 2 برگه، این سال 7، این الان فعلا قدیم ترین مصحفی که شناخته شده، این الان قدیم ترین خطی رو که شناختن این مصحفه، این مصحفه بیرمنگام بشونی الی آخر. حالا راجع به این چون زیاد کریم نیا خالیشون دیگه زحمت کشیدن در این قسمت و خوبه، شیعه هم انصافا داره یواشوش در این جهت کار میکنه و عرض کردم به آقای کریم نیا که انشاءالله تعالی این کارها منعکس بشه در دنیای اسلام، این اگه بشه خیلی خیلی تاثیرگذار واقعا بشه، این ابداع رو شیعه انجام بده که بتونه این مطالب در دنیای اسلام پخش بشه، خیلی کار خوبیه. علا ای حالن و در مدینه چرا انصافا؟ خب یک قرآن یک خطی هم هست چاپش کردن، شاید شما داشته باشین، به اسم کتاب علی ابن ابی طالب، به نظر میشه نوشته سنه 6، نه سن نداره. الان در یک خاندانی هست در تونس، در الجزایر شمال آفریقا، این خاندان اعیانی قدیم هست اونجا حفظ شده، من تصویر شدیدم، یعنی افسد شدیدم که این از نامه هاییست که پیغمبر نوشتن و الان موجوده، نامه هایی که پیغمبر نوشتن و کسانی که در زمان خود پیغمبر نوشتن، اون قدر متیقن متیقنش علی ابن ابی طالب. اون دفعه عرض کردم این در بنظر مصنف ابن ابی شیبه باشه، میگه روز من بود پیغمبر پیش من بودن، علی ابن ابی طالب اونجا آمد، هی از پیغمبر سوال میکرد، پوستی بود، پوست گوسفند، سوال میکرد جواب رو مینوشت تا این پوست تمام شد، پر شده، این طرف این پوست رو اینو داره. ام سلمه نقل میکنه که امیرالمومنین نوشته، این داریم ما. مجموعاً نوشتار به امیرالمومنین زیاد بحث دیشب که چه میخوندیم، خلاصه ابن عمر که از علی نقل میکنه مال حجره. از خیلی حجر ما بین بحرین و قطیف و احسا گاهی به بعضیشون مثلا به احسا و قطیف میگفتن گاهی به حرسه میگفتن حجر. ایشون مثل این رشید حجری، ایشون خلاص ابن عمر تصمیم ما نداریم، شرحال ایشون ما نداریم، اما اهل سنت دارن که روایات و ان علی کتب مثلا ایشون نوشتارهایی و صحائفی رو از امیرالمؤمنین نقل. و عرض کردیم عده از نامه ها در این زمان چیز نوشته شده، حتی معروف بر این است که یکی از صحابه یک مهری میگیره، یک انگشتری میگیره، پشتش این محمد، بالاش رسول، بالاش الله، همین که الان داعش به کار میبره، محمد رسول الله، زیر محمد، بالا رسول، بالا الله، اینطوری الله رسول محمد. و پیغمبر میبینه خوشش میاد، میگم پس بده به من میده. پیغمبر نامه ها رو با اون مهر میکرد، مهری که پیغمبر برشون نقل شده مال یکی از صحابه بوده، اسمش هم نوشتن تو ذهنم نیست، مال یکی از صحابه بوده که این نوشته و پیغمبر خوششون مهر گرفتن انجام داده. اون وقت در اینجا این چیزی که الان هست در مدینه مجموعه آثاری از پیغمبر، حالا غیر از چیزایی که شفاهی نقل میکردن، خطوطی بوده، حالا یا مال علی ابن ابی طالب بوده یا مال کس دیگه، که عرض کردیم شاید الان مشهورترینش همین صحیفت و صادقه یه چیز باشه، عبدالله پسر عمرو عاص باشه. ایشون میگه من، و ایشون تاریخ هم داره، حدود 15 سال و نیم عمرش بوده در سال 8 ماه رمضان سال 8 در فتح مکه می‌نویسه، شروع می‌کنه به نوشتن و 4 تا حکم در اونجا داره که چون پیغمبر عتاب ابن اسید رو به عنوان والی مکه قرار دادن، عتاب ابن اسید، و اخیری هم تعجب آور نشه 19 سالش بود، 19 سالش بود زمان پیغمبر هم فوت می‌کنه، 20 21 سال فوت می‌کنه، عمری هم نمیکنه، میکشنش، کارش میکنن
بعد از فتح مکه میذارتش دیگه.
بله ایشون بعد از فتح مکه به عنوان والی یک که انهم داره، ینها داره، چند متن داره. این من به خصوص این قسمت رو گفتم چون این 4 تا مطلبی که پیغمبر نهی کردن، نه ان به این فی بی ان شرطین فی بی، این نواهی پیغمبر که در این کتاب اومده در روایات ما هم اومده، در مصادر اولیه ما هم اومده. من برای این چه هست دارم از اینجا شروع کردم، چون عده از چیزایی که در اینجا الان مطرح شده در زمان پیغمبر که اگر ما بخوایم حساب کنیم، ما بحث مصادر اولی رو بون مقداری که ما گفتیم خیلی کم بود، گفتیم باید شروع کنیم ریشه هاش بگیم، از اول ریشه هاش، عده ایش از همین زمانه، یعنی از زمان خود پیغمبر اکرمه، حتی پیش اهل سنت، نه اینکه پیش ما، عده ایش از همین زمانه. و عرض کردیم اینا مقدارش مال امیرالمؤمنین بوده، البته اهل سنت در بخاری حدیثی داره که از کمیل هم نقل میکنه که به مردم، به نظرم کمیله که مردم به شما مفتون شدن، افتتن الناس، میگن تو یک چیزی علمی داری که دیگران ندارن، میگن نه همون قرآن است و عقلی که خدا من داده و اون که در این به اصطلاح قلاف شمشیره، به اندازه یک سطر مثلا، این می‌خواستن ارزش اون کتاب علی رو بیارن پایین، می‌دونستن یک کتاب علی بهتر هست، می‌خواستن بیارن پایین، کردن یک سطر، یک سطر هم نیست، فکاک و عقل و نفلان، لا یقتل مسلمون به کافر، هم چیزی سه تا چیز دسته بخاری هست، ان الناس فتنو به که افتتنو
به شمشیر، از تعلی هم گفتن هم چیزی آویزون بوده،
نه تو غلافش نمیشنه چه لحاظر کتاب لدی چی در این قمده این سیف بس که اون همینه، نوشته بخاری آورده، اینا عمدن میخواستن ارزش کتاب. به هر حال ام سلمه داره، روایات دیگری هم داریم، کتابای دیگه هم داریم، و اهل سنت صحیفه صادقه رو نسبت دادن به ایشان که به اصطلاح عبدالله پسر عمرو عاص مینویسه و حتی میگه یا رسول الله، مشایخ قریش میگن، یعنی قریش میگن ننویس چون پیغمبر ممکنه ناراحت بشه، عصبانی باشه، فلان حضرتم اکتوب فولدی بعتنی بالحق لا اخرج منها هنا الا الحق، من اگه عصبانی هم بشم از دهان من غیر از حق بیرون نمیاد. ایشون تا وقت وفات پیغمبر نوشته، یعنی از ماه رمضان سال 8 تا ربیع الاول سال 11 مجموعه کتاب ایشان در یک در اون جلسات متن حدیث به نظر متعرض شدیم. بله متعرض نه متعرض این نکته شدیم که این کتاب یه مشکلات حالا بگیم و عرض کردیم این کتاب از قرن دوم مشهور شد. نوه پسر این شخص، شخصی به نام عمر، پسر شعیب، پسر محمد، پسر عبدالله، این نوه پسر این عبدالله پسر عمرو آس، عبدالله پسر عمرو آس این کتاب رو مشهور کرد. لکن ما عرض کردیم با قطع نظر از این، خود بخاری قبول نداره، مسلم قبول نداره، اینا قبول نکردن. خود ابن حزم میگه صحیفه تو سو، این صحیفه بدی هستن. ابن حزم عده‌ای از اهل سنت این رو قبول ندارن. شرط داریم یه مشکلی که این روایت داره، یه دفعه نوه پسر ظاهرش کرد، مثلا شعیب پدره، چون سندش اینجوریه، عمرو بن شعیب عن ابی شعیب، شعیب ظاهر نکرده نسخه، این خیلی عجیبه. کسی ما تک و توک در میان اهل سنت چند تا روایت داریم که اونا شبیه این متن رو از عبدالله نقل کرده، اما در حد کتاب نیست، در حد کتاب همین نیست که نوه گفت. ولذا خود ما هم روی معایر علمی انصافا شبهه داریم، حقا یقال خالی از شبهه نیست که این یک دفعه ظاهر بکنه. عرض کردیم به طور طبیعی از اول قرن دوم، اواخر قرن اول و اول قرن دوم، جمله ای از نوادگان صحابه کتابهایی رو نسبت دادن. یکیش همین صحیفه صادقه عبدالله پسر عمراسه، یکیش همین روایت عبادت ابن صامته. البته به نظر من عمرو بن شعیب 128-126 وفاتشه، این نوه عباده که حالا اسمش هم مختلف است، اون هم خیلی بحث داره، اون 133 است، یعنی همه زمان امام صادقه، اونم به جدش یک نسخه نقل میکنه. یک چیزی ایشون به عنوان اقضیت و نبی نقل میکنه که در مسند احمد یا در زیادات عبدالله، صحیحشون در زیادات عبدالله، اون نسخه آمده الان. از اون روایت که گفته که عباده از پیغمبر نقل کرده و ایشون به صورت مکتوب آورده، از اون روایت من عرض کردم اونطور که من شمارش کردم، یک دفعه شمارش کردم 21 قضاء رسول الله یا 22 تا، حدود 16 تاش تو روایت ما آمده با همون الفاظ. این ریشه های عده از این مصادر اولیه رو داریم هی میخواییم یکی یکی روشن بکنیم، دقت میکنیم، عده از اونها در اینجا آمده، در این کتاب روایت ما آمده. یعنی اگر ما مصادر اولیه رو بخوایم بزنیم به زمان رسول الله و اثباتش نشه، عده ایش آمده. از همه مشهورتر که بعدها مشهور شد، لیکن چرا خیلی بعضش نقل فراوان نمی کنم، مال عمرو بن حزم انصاری است که نامه مفصلی پیغمبر برای اهل یمن می نویسن، به ایشون میدن در دیات و مواریث و اینها، معروف به اصطلاح همین اقضیت النبی عمرو بن حزم. اینم توی یه روایت ما آمده که میگه امام صادق من گفت برو خونه این محمد بن ابی بکر بن حزم، به نظرم محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم، این از جدش کتابی رو از رسول الله نقل میکنه. اینم آمده که میگه رفتم نکم در بحث دیه، دیدم اینجور نوشته بود، آمدن به امام صادق عرض کردم آقا اینجور نوشته، فهمدن صدقه، درسته همینطوره. اینم ما یه تیکیشو داریم، اینه که از قرن اول به اصطلاح قرن اول، و به نظر من خود من قرن اول دیشان گفتین حدیث مقارن میخوایی، ما اون چه که مربوط به قرن اول میشه ولو سنیا نقل کرده باشن بیاریم خوبه، حالا بحث نکنیم، فوقش بررسی نکنیم، اما بیاریم خوبه، یعنی آشنایی با ریشه های بحث خیلی مفیده، چون مصادر اولیه ای هستن که در اسلام بوده. حالا بهش ما در خود ما اون چی که ما داریم، چون من بنا گذاشتم راجع به مثلا فرق شیعه جداگانه، مسند زیده که این رو به اصطلاح اون واسطی که عمرو بن خالد از زید بن علی عن ابی حضرت سجاد عن ابی امام الحسین عن امیر المؤمنین، بعدش قال امیر المؤمنین، بعدش قال رسول الله، بیشترش قال رسول الله. این خب خود زید که 121 وفاتشه، این کتاب فکر نمی کنم ما بخوایم به زید نسبت بریم، چون خودش میگه سمعت زید بن علی یقول، ظاهرا عمرو بن خالد نویسنده اونه، یعنی اون اثر اولیه اونه، اونا نه نسبت که مثلا خود عبدالله نوشته، عبدالله پسر عمرو آس نوشته، دقت کنید فرق این دوتا با هم دیگه. ما مسند زید رو هم داریم،
داریم، ما مصادری هم داشتیم که ازش نقل نشده، مثل همون که روایاتی که ابوبکر میبره از بین میبره، خودش نوشته بود.
بله، یه عده‌ای نوشتن که ابوبکر دستور روایت بسوزه، عرض کردم سوزوندن نیست، این اشتباه شد. عایشه میگه یک شب پدرم ناراحت بود، صبح دیدم راحت شده بودم، چیه؟ گفت من یک 500 حدیث از رسول الله نوشته بودم، دیشب همش فکری بودم که نکنه بعد از من به دست افراد بیفته و اینا درست معنی حدیث نفهمن، چون من اونجا حاضر بودم، من مثلا شواهد حال بینا درک میکردم، بعدیا که میان دیگه این خصوصی نمیفهمن، لذا مشوش بودم که چیکار کنم با این 500 تا. بعد صبح یا همون دیشب اینا رو سوزوندم 500 تا رو، دیگه خیالم راحت شد. من خوب کاری کرد، انصافا هم خوب کاری کرد. نه انصافا
طولانی میشه، خصوصیات رو بخوان نگاه کن بنویسن خیلی طولانی،
بله طولانی میشه. میگم خب به نظر میاد که
میرزای قومی هم به خاطر هم که خصوصیات نوشته نشده قائل به
مشافهین، به خصوص مشافه حجیت زواره دقت کردیم و انصاف، چون الان از مجموعه از مجموعه ببینید الان از مجموعه روایاتی که ما از ابی بکر داریم، الان آقا این مطلب وجدانیه، نمیخوام الان این برو ببینیم، شما الان مسند احمد نگاه کنید، اولش مسند ابی بکر، بعد روایت ابی بکر، مثلا مسند جابر بن عبدالله خیلی فرق میکنه با طبیب بک، خیلی همچین واهیه، خیلی سسته، همین خوب کاری کرد که سوزون ننه، به نظر ما که کار خوبش همین بود که اینا رو سوزون،
خودش میدونست
انصافا. حتی مسند ابو هریره لااقل یک سومش یک چهارمش بد نیست، قشنگ انصافا روات قشنگ نامربوط هم داره، اما مسند جابر خیلی خوب داره توش، مسند جابر تو همین مسند احمد دیگه، نمیخوا جای دیگه بروی مستر واحد، چون اینا جدا کرده دیگه مسند کذا، انصافا مسند ابو بکرش چندان جالب نیست. نه و علی حاله، اما اینکه ایشون دستور داده باشه احادیث بسون، نه این واقعیت نداره، هر چیزی آدم با درست بود. و این مطلب که ممکن است بعد از ما افرادی بیان و نفهمن، خب این احتمالش هست، راسته، خب بدی نیست، اینطوری هم نیست که حالا شریعت مقدسه به خاطر 500 حدیثی که ایشون سوزوندن به هم بخوره، انا نحن نزلنا الذکر انا له حافظون، این نیست که با کار ابوبکر مثلا شریعت به هم بخوره، نظام شریعت به هم بخوره. به هر حال ما یک مصادر اولیه داریم، طبعا ادش وقت از مصادر اولیه که ما داریم که نوشتارش در کوفه هست، دقیقا نمیتونیم بگیم چه زمانیه، از بعد از آمدن امیرالمومنین سال 37 شده، احتمال داره زمان خود ایشان، احتمال داره روایت
بخاری که فرمودین آوردم، چون الان میخواین برات
بندازم شما قبل از اون روایت بخونید، من خواستم بگم که ما مصادر رو که شما تقسیم میکنید، پس یک مصدر رو اصلا تو تقسیمتون نیاوردید، مصادری که ازشون اصلا کلا نقل نشده، مثل همون روایاتی که مثلا حالا برفر سوزوندن یا غیره بوده کنار گذاشت،
اصلا اون هیچی از مصدر
اساس قبول نکنه،
بله اون که هیچی اصلا اون بحث، بله بفرمایید، چند تا داره بخاری هم چند بار آورده، نه یک بار اعراب
سیفی رو از کنم چند تا داره، تمهتش متفاوت،
چند تا داره، این روایت مکرر آورده بخاری به الفاظ مکرر آورده، حالا ایشون یکیشو میخواد بخونه،
من قصه کشو
کمیله به نظر نیست،
حدثنا محمد بن مثنا و محمد بن بشار و لفظور بن مثنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه حدثنا قاسم بن ابی، کلمه شو بزه این را چاپ شده، یا حدث عن ابی توفه قال سئل علیون،
اینجا ابی توفه، اما اینجا بذاره داره که کمیل به حسد با
خصکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شیء فقال ما خصنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شیء لم يعم به الناس کافه الا ما کان فی قراب سیفی هذا، قال فاخرج صحیفه مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوا محتسا،
این چیزی مثلا من تو نامربوطی هم به هر حال، نه یکی دیگه هم هست که العقل و فکاکل است، این هم هست، میگم بخاری چند تا داره، ولا یقتل مسلم به کافر به نظر اینطوری داشته باشه. بخاری یکی نداره و داره که شما چیز خاصی داری، گفت نه همین قرآن است، همون عقلی که خدا به من داده و اون چیزی در قراب سیف منه. اینم داره بخاری. اصلا بخاری این چند بار آورده، یک بار نیورده، چند بار آورده که مضمونش اینه. یعنی اون نامه ای رو
ابی
جحیفه
بابا کتاب تلعیم اولین حدیثش هم
هست. اصلا باب کتاب این میخواستن سعی بکنن که اثبات کتابت شده. بله بفرمایید.
قال بابا کتابت حدثنا ابن سلام قال حدثنا قال اخبرنا وکی عن سفیان عن مطرف
سفیان سوری
عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب قال لا الا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه قلت بما في هذه الصحيفه قال العقل فكاك الاسير ولا يقتل مسلم.
حالا من این شد 50 سال بیشتر از این قوه تعاوزه من بوده بود در از اینی که میدونستم این ستا رو داره عقل و فکاک، گفتم الان فکاک الاسیر ولا یخ. این یکی از متونشه، متون متعدد داره که ان ناس قد فتنوا بک و میگم اینا ایامیست که مال ایام جاهلیت ایام نجف تو مدرسه تنها بودی رو مطالعه کردیم. الان که فما کان
انس تعبیر کشم چون فرمود ابی جاهیف یه متن دیگه داره که راویاش فرق میکنه، بعد عامر از ابی جاهیف اون که شعبه نعمه کرد
عامر و شعبه ها عامر چیزه اونم چیزه اون عامر ابن شراحیل چی اسمش
باز متعرفه اما جا عامر
شعبه
عامر از حدث آن ابی جاهیف فقال قلت لعلی رضی الله عنه
عامر شعبیه شعبه نه شعبی خودش عامر ابن شراحیله.
بله هل عندكم من شيء من الوحي الا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبه وبره
این از قسم های معروف امیرالمومنین تو اینجا اومده ولدی فلق بره ان نسمه بره یعنی خلق نسمه انسان یعنی
بله ما اعلمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القران و ما فی هاده صحیفه.
یک فهمی است که خدا به انسان داده و
بعد یه قلت و ما فی صحیفه همون که فهمون العرب و فکا کل اسیر و لا یختن مسلمون به
کافه. اینا برای
عقل بود
عقل. عقل مال قصاصه، مراد قصاص مال اونه مال بسا.
فقط نقد بعدی
نقدی هم از حضرت سلمان هست که در شمشیر حضرت امیرالمومنین میگه این چی و میفرماد که این نوشته ای هست و فلان میخونه
سلمانش را نمیدونم. علی حال این مطلب یعنی اصولا در همون زمان رسول الله و بعد از صحابه عرض کردم من در معاصرین ما اینه که حسن اهل سنت مثلا محمود ابو ریه خیلی اصرار میکنه که صحابه نمی نوشتن همون حرفی که عمر گفت و جلو نوشتن میگن عمر گرفت
از اهل
سنت اصرار داره که نمی نوشتن و با اعتماد به حافظه و احکام الهی رو حفظ میکردن و الان با صبحی صالح در اون مصطلح علم الحدیث بحث رو داره ایشون اصرار داره که می نوشتن یکی این وره یکی اون وره و عرض کردن در این کتابی که اون آقا نوشته دراسات فی الحدیث نبوی مصطفی اعظمی ایشون ادعا داره که می نوشتن و ایشون به ترتیب حروف الفبا نام 110 نفر از صحابه رو می بره که اینا کتاب نوشتن یعنی نوشتاری داشتن حدیث نوشتن. ایشون اسم میبره یکی یکی به شماره 110 نفر تصور اسم عمر هم میبره جز کسانی که مثلا کتابات حدیث. البته چجوری مثلا یه نامه عمر به فرماندار آذربایجان نوشت که مثلا علیه که انتفر کرد فعنی سمعت رسول الله یقول اینطوریه نه اینکه کتابات حدیث مستقلا که اینم نوشته یعنی عمدش اینه که به صورت نوشتار که اگه یادتون باشه شما آوردین از بحث خودتون آوردین خوندین و یک مناقشه اجمالی کرد 110 نفر رو ایشون به اسم میبره که اینا می نوشتن از صحابه دقت میکنید به ترتیب اسم به ترتیب حروف الفبا دیگه. حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، انصافا اگر بخوایم یک کاری بشه، این کار کار خوبیه، اینا رو بتونیم جمع‌آوری بکنیم خوبه. اونایی که تقریبا به ما رسیده و ثابت شده، یکیش همین کتاب عبدالله پسر امرآس که الان اشاره کردم، یکیش این نامه به اصطلاح این صحیفه‌ای که نوه عباده نقل میکنه، یکی دو تا صحیفه دیگه اینطور، همین مسند زید که از مثلا اگر راست باشه، به نظر من عمرو بن خالد نوشته، زان از صادق هم نوشته، ایشون نوشته، بعیده اون باشه. حالا تو بحث زیدیه من راجع به این کتاب صحبت میکنم، فعلا صحبت اجمالی دارم میکنم. و اون چه که تقریبا میشه گفت که جمع و جور تر بوده از همه اینها، همون مال امیرالمومنین بوده که به عنوان جامعه، یعنی اسم اون کتاب عبدالله پسر امرآس صحیفه صادقه بوده، اسم کتاب حضرت از صحیفه الجامعه بوده که تمام احکام اینها درش موجود بوده، اسمش صحیفه جامعه است. حالا عرض کردیم این صحیفه جامعه فقط مشکلش اینه که از روایات در میاد که این از خصائص ائمه بوده، یعنی در اختیار عامه مردم واقع نشده، این از معایر امامت بوده، یعنی اگر کسی مدعی امامت بوده که از ادله اون بر صحت دعواش این بود که این کتاب صحیفه امیرالمومنین پیشش باشه. این اندکم الجبر اندن الجامعه، جامعه مراد اینه، صحیفه جامعه در مقابل صحیفه صادقه. صحیفه صادقه رو عرض کردم اخیراً جمعواری که من ندارم، خیلی دارم میخواد بخرم، نشده و تهیه بکنیم انشاءالله تعالی. این صحیفه صادقه در این برنامه کامپیوتر عکس دیدم کسی چاپ کرده و بعضیش استخراج این صفحاتشون کرده، بلا تو ایران نشدم، تو همین کامپیوتر دیدم، اما به نظر من استخراجش فنی نبود، اونی که من دیدم یه مقدار استخراجاتش فنی نبود، استخراجات فنی میخواد، اینطوری که اینا میخواد نمیشه. حالا یا حالا ما از همون اول بحث نوشتاری رو داریم، یعنی از مصادر اولیه ما یک مقدارش به زمان رسول الله برمیگرده، حتی به طریق اهل سنت، یعنی میخوام اینو بگم که اونی که بیشترین معروف ترینش که اهل سنت دارن مال عمرو بن حزم انصاریه. من اسم کتابش پیدا نکردم، نه صحیفه عمرو بن حزم، عجیبه، سبحان الله، همین دوره قبلی بود، دو سال قبل ماه رمضان بود، کی بود؟ من این رو متن کاملش رو، دو تا متن، نه یک متن، در یک کتابی از کتب اهل سنت که داشتم دیدم. حالا اصلا اسم کتاب یادم رفته، حالا خودش که هیچ جاجیلیم دارم، اما متن کامل این صحیفه رو من دیدم، متن کامل، نمیدونم، ببین عمرو بن حزم میتونی بیاری که پیدا بشه الان کجا بوده، یادم رفت هرچی که عرض کردم، در یک متنش که خیلی هم عجیبه، فوق العاده عجیبه، حدود 7-10 سطر از آیه سوره مائده اونجاست بینها،
که پدر عمرو بن حزم انصاری رو که پیامبر فرستاده بود برای اینکه جمع‌آوری مالیات اینا، بعد میگه صحیفه‌ای که محتوی احادیث خودش بود به خط عبی بن کعب، عبی کعب حتماً است، ترتیب داده بود به وی سپرد و بعدها این صحیفه به نام عمرو بن حزم معروف گردید.
نه حزم نبود، خود عمرو فرستادن به یمن. کی نوشت اینا رو؟
اینا رو بعضی تو تحقیقات،
خیلی خوب، به هر حال اون صحیفه من میگم دیدم، خیلی عجیبش اینه، ببین تو روایات اهل سنت، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احد لکم بهیمۃ، این آیات سوره مائده، این حدود 10 سطر، یک چیز عجیبیه، این خیلی عجیبه، یک متنش اینجوری، یک متنش این نداره، آیات نداره، چون آیات سوره مائده معروف سال دهم بعد از اینکه پیغمبر از حج برگشتن، بعضیش میگن تو همون توی منا و عرفات نازل شده، بعضیش هم تو راه نازل شده، تو راه برگشتن به مدینه. خیلی عجیبه، حدود 10 سطر یا بیشتر از این آیات سوره مائده با این کتاب عمرو بن حزم هست. علایه حال اینم ما داریم، لیکن ما از این شاهدی که داریم، شاهدش در مسئله، یک شاهد در روایات اهل بیت داریم، اما اجمالا احکامش هست و یکی از علل اختلاف هم فی ما بعد اینه، اما کتاب مال حزم بوده تو ذهنم نیست، اونه که الان تو ذهن خودم هست، کتاب مال خود عمرو بن حزمه.
سنن نسائی
ما داریم که اخبرنا
به نظرم نسائی نبوده، کتاب دیگری بود. من اونی که دیدم چه دیگه
سیره ابن شام یه اشاره داره به این که صحیفه ابن حزم و بعد میگه درش احکام خمس و اینا هم
خمس نداره توش. نه
نه
دیات و ارث و اینا دیات
حلال حرام اومده بوده و امر میکنه که از غنایم خمس
غنایم یه روایت دیگری که اهل سنت نقل کردن، مثلا بخاری هم داره که حدیث شرایدین میگه که شما از همین حدیثایی که اهل یمن آمدن که ان تقیم از صلات و تصوم و خمس الغنائم و خمس الغنائم، این بله بیش از یک جام در بخاری داره، خمس الغنائم داریم اما تو صحیفه عمرو بن حزم تو ذهنم نیست. خمس الغنائم
نسائی که
سوال نسائی اخبرنا احمد بن عمرو بن سعد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال قرأت
ابن شهاب محمد مسلم دیگه
قال قرأت
زهری زهری بهش میگن ابن شهاب
قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران.
من به ذهنم اینطوره بعثه امرو، اما اینکه حزم شما گفتین تو ذهنم نیست، شما گفتین حزم فرست اینجا داره بعثه و علا نجران.
ما توی چیز توی کافی
پدر امر رو گفته
همون حزم دیگه،
حزم دیگه.
ایشون میگه نه امر ابن حزم حینه بعثه و علا نجران قول امر رو فرست.
ما شبیه این رو داریم که در تهذیب داریم که قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابو مریم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم
گفته من
کتب ابن حزم
وقتی این پیش محمد ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم
بله.
بعد میگرفتم خونه محمد این نوه عمرو ابن حزم
محمد ابن 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 حزم که سفارش پیامبر اسمش محمد گذاشت،
نه این نوشه اصلا نبود اون زمان محمد... یا ابی بکر ابن محمد ابن عمرو
یک در سال دهم در نجران به دنیا آمد محمد ابن عمرو ابن حزم.
پس این پس ابی بکر این معاصر ما هم صادقه. بعد میگه پ...
بله. یه چیز توی زارن ابو بکره، چون که
ابو بکره رو محمد ابن عمرو رو هست،
چون توی چیز هم همینو داره توی نسائی همینه. بعد میگه که قال حدثنا فلان و همون قال جا علی ابو بکره ابن حزم کتاب
بخی نه اونی که با امام صادق محمد پسر ابو بکر هست.
اونجا توی روایت ما توی تهذیب
آها بخون
قد کتب تهذیب قد کتب لابن حزم کتاب هم فی صدقات فخوز همینی فعتنی بی حتی انظر علی
خب
عمرو ابن حزم
اینجا این وقتی یه اشتباه تو نقل احتمالاً پیش اومده، چون میگه که فنطلق تو علی فأخذت منه الکتاب.
نه ابن حزم اینجا نسبت به جد داده نه
بله. اما
یک جای دیگه اسمش برده شده بله. یک حدیث
کافیه
یک جای دیگه اسمش بله. برده شده
کتاب روایت کافی این شکلیه که حسین ابن عبد العلان عبی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول ان عمر ابن عبدالعزیز کتب ال ابن حزم، که اینجا محقق گفته منظور اینجا ابو بکر
بود. اونی که معاصر مصال محمد پسر اینه محمد ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم
ان یرسل الیه بصدقت علیین و عمر و عثمان و ان ابن حزم بعث الى زید ابن الحسن و کان اکبرهم فسأله الصدقه فقال زید ان الوالی کان بعد علی الحسن و بعد الحسن الحسین و بعد الحسین علی ابن الحسین و بعد علی ابن الحسین محمد ابن علی فبعث ابن حزم الى ابی.
نه این غیر از اونه، نه میگه این در باب دیاته که این محمد ابن ابی بکر ابن عندهم کتاب عن رسول الله فذهب تو الى بیت فقلت افل جائفه فی کدا از سلسل دیه فاتی تو الى امام صادق فقال قرازم عده از روایات اشاره به این کتاب داره، میخوام بگم با اینکه این کتاب مال اهل سنته اما من در آها تو روایات ما داره، یعنی جزء مصادر اولی اگه ما خواهیم شروع بکنیم من به نظرم میاد بهترین راه این باشه حتی یعنی... اهل سنت رو هم بیاریم فقط بحث روش زیاد نکنیم، رو مصادر خودمون بحث بکنیم، اما برای آشنا چون مجموعه نوشتارهای پیغمبر که به یمن نوشتن اینها تا قرن سوم اینا که موجود بوده از روی اینها برداشتن سنن رسول الله تدوین کردن.
یعنی اطلاعات راجبه این کتاب صحیفه رو من سریع دو سه خطی است بخونم اگه بعدا
بخونید شروع کنید.
میگه این کتاب معروف شد همون که گفتن به خط تو باید میکرد بود برده ها این رو عرض میکنم بعضی از مقالات رو بردن حالا منبش هم وقت میگه بعد میگه بعدها این کتاب صحیفه به نام ابن ابن حزم معروف گردید. در این کتاب علاوه بر نصایح عمومی احکام شرعی چند راجع به طهارت، نماز، زکات، خمس، مراسم حج، انجام مناسک عمره، جهاد و دفاع از حفظ جان و مال مسلمانان، مال غنیمت، مالیات گرفتن، ستاندن خونبها اینها بیان شده. عمرو بن حزم به عنوان والی یمن در پرتو این کتاب وظایف خیش رو به بهترین نحو ممکن انجام داد. پس از وفاتش این کتاب به دست پسرش محمد ابن عبد ابن حزم به ماترک رسید و پس از نگهداری این امانتی نسلا در نسل در بین این خاندان چرخید تا اینکه از او یعنی به دست پسر محمد ابن عمر ابن حزم به نام ابوبکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انصاری به ارث رسید. حالا این منبعش رو یکی ابن قتیبه دینوری بهش آدرس داده آورده، یکی هم معرفه و تاریخ مال ابو یوسف
ابو یعقوب فسوی. من المعرفه و تاریخ رو ندارم انصافا، کتاب بسیار خوبی دارم میخواد بگیرم، تازه چاپ نشد تا حالا، سه جلد تحقیق کردن ازش نقل دیدم من و خیلی کتاب مفیدیه، فوق العاده این کتاب مفیده، اما ندارم المعرفه و تاریخ ندارم.
بعد این کتاب میگه الان موجوده دیگه،
به هر حال که من دیدم خودم دیگه خوندم اصلا، اینجا ما آوردیم اصلا، دو نسخه من ازش دیدم. یادم رو در کدوم کتاب بود، مال ابن قتیبه دینوری احتمال داره تو مال ابن قتیبه من نمیدونم کدوم اخبار و توالش بوده، کی بوده مال ابن قتیبه دینوری کدوم یکیش بوده الان من نمیدونم. من این رو کامل دیدم، اما اینه که ایشون نوشته نیست، نه ایشون نوشته، این که طولانی نوشته نه، به این بهره طویل نیست که ایشون نوشته. و این عرض کردم یک عجیبش اینه که دو نسخه رو پشت سر هم آورده، در یک نسخه آیات سوره مائده هست که قبل از نزول سوره مائده هست، این خیلی عجیبه، خیلی تعجب آور، حالا شاید ایشون نیده. و متن کامل من هر دو رو دیدم، اما یادم نیست چه کتابی دیدم، خودم دیدم، شما خودم دیدم کاملا یادم میاد، صفحه دست چپم بود بعد میرم صفحه دست راست خرزم، یعنی اما اسم کتاب یادم رفته فعلا. و اونی که امام داره بهش اشاره میکنه ایشون نخون، اون داره در باب دیه است. بعد نگاه کردم در کتاب اضافه الجائفه کدا از سلس و دیه اتی تو به هایلا ابی عبدالله فقال صدق، درست این مطلب اینجا محمد ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم. به هر حال مسلمن هم عمر ابن عبدالعزیز وقتی نوشت برای این که مثلا چیزهای پیغمبر سنن پیغمبر جمع بشه، یکیش اینه، اما ننوش کتاب عبدالله پسر عمر آسم هست، این خیلی مهمه، میگم این کتاب خیلی عجیبه دیگه، ننوشتن کتابی به نام عبدالله پسر عمر آس هست. به نظرم در اون نسخه ای که عمر ابن عبدالعزیز نوشته یکی هم نوشته و سنن عمر، یکیش هم اونه، یعنی عمر ابن عبدالعزیز که نوش به والی مدینه یا کسی رو از شام فرستاد که برو در مدینه اون چه سنن پیغمبر جمع بکن. وقت چیز یکیش این کتاب عمر ابن حزم، حالا اگه این کتاب اهل سنت الان باشه، تو یکی از مصادرشون تو ذهنم سنن عمر عمر داره که عرض کردم این سنن عمر از عمر نیست، این علمای شیعه چون عمر رو نمیشناختن، و این عمر بنت عبدالرحمن دختر عموی همین عمر ابن حزمه،
عمره
این عمره دختر عموی همین عمر ابن حزمه الانصاریه، عمره بنت عبدالرحمن، این صحابی نیست،
این هست شما اونجا دیگه اون پیش حضرت میفرستن بالا، اما ابو مریمه که خوندم تهذیب، اما اهل سنت دارن که حدثنا زهری عن ابی بکر،
نه ما داریم که اصلا میگه نگاه کن دیگه رو عدد میگه، عدد نقل میکنه،
همین عرض کنم این مال سنی ها داریم، حدثنا زهری عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابی عن جده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كتب الى اهل اليمن و كان في كتابه و في الانس اذا او ابا فلان و في فلان و في الجارحه، اما گفت مال دیه است
نه، اون سوال میکنه از خصوص جائحه، بان در روایت ما آمده میگه اون زده که تو اند آل امر ابن حزم یک کتابی از رسول الله، اون زر همین جائحه که گفتی میگه رفتم نگاه کردم میشه سورس، آمدن به امام صادق گفتم، امام صادق فرمود صدقه. انده آل حزم نظرم داره، همین پیش محمد ابن ابی بکر ابن عمرو ابن حزم. چرا داریم؟ نه داریم نه سابقه هم شما خوندیم، خودتون سابقه هم خوندیم. جائحه به نظرم که فل جائحه از سلس دقت کردیم این چیزه بود. عمرو بنت عبدالرحمن این اصولا صحابیه نیست، این از عایشه سوال کرده نوشته، نوشتن بلد بود نوشته، چون عایشه نوشتن بلد نبود، حفصه بلد بود، گاهیم یادش میداده، اما حفصه عایشه خودش ننوشته. دقت میکنید؟ این را عمره که نوشتن بلد بود از عایشه سوال کرد. اما اینکه الان احادیث عمره بنت عبدالرحمن در چه مقدار از کتب اهل سنت، من فعلا حضور ذهن ندارم، یعنی الان پیگیر سنن عمره نبودم که این سنن عمره چجوری تدوین شده. اگر میخوای شما سریع کتاب تهذیب الکمال به بخش نساء نگاه بکن، عمره بنت عبدالرحمن، عمره بنت عبدالرحمن صحابیه نیست لکن از عایشه نوشته و به نظر من میاد اجمالا بعضی جاها من روایتش دیدم، اما شرح راجع به این سننش و مجموعه کاراش نه. یکی از کسانی اینا همه در قرن اول نوشته شده، اینا نوشته های قرن اوله، یکی وهب ابن منبه یا برادرش از ابو هریره نوشته، این قرن اوله. این و عرض کردم اون دفعه، من عرض کردم نمیدونم علیزاد داره یا نه، این کازه ما داشت، این یکی از نسخ بسیار نفیس دنیاست الان، همین کتاب، همین کتابی که بله این نسخه، یکی از خصائص این نسخه اینه که روی پوست نیست، روی پاپیروسه و اصولا کتاب های عربی روی پاپیروس خیلی کم داری، مال مصره، اینو نیه مثلا قصب با قول عربا در مصر میشه کافتن سه سال میشد، پرده هم میگذاشتن صفحه میشد، این روی پاپیروس این نوشته، در کتابخانه ملی پاریس حفظ میشه، من تصویرش دیدم، خیلی هم خط واضحی داره، خیلی عجیبه، خیلی خطش واضحه. تاریخش هم 229 زمان امام هادی تصریح میکنه، خیلی نسخه نفیسه، انصافا من کمتر نسخه به این نفاست دیدم، بسیار نسخه نفیسی. این جزء نوشت، بعدها از این زیاد نقل شده، مثل ابن عساکر و دیگران از این زیاد نقل کردن، مثل بیهقی و دیگران از این زیاد نقل کردن.
چه جا داره که این میخواد حدیثش جا بگیره؟
پاپیروس رو بگیر می نوشتن پاپیروس،
درست کاغذ بوده، مثل کاغذ بوده، نه پلا هم میذاشتن مرتبش میکردن، پلا میذاشتن جل کاغذ، این تقریبا صفحاتش به اندازه این تقریبا
اندازه یه صفحه میشد، چند تا کنار هم میذاشتن.
اما نوشته ما پاپیروس به عربی، روی پاپیروس خیلی کم داریم در دنیا، این روی پاپیروسه و خیلی خط واضحیه، خیلی عجیب، من نگاه خوندم، خودم خوندمش، سال 229 نوشته، خیلی نسخه نفیس. من عرض کردم این جزء مصادر است که در قرن اول سنی‌ها جمع‌آوری کردن و نوشتاریه، خود این کار خوبیه، دقت کردین
خطش چی بود؟
خط عربی عادیه، خیلی قشنگ هم نوشته،
چون درختای چینی هم که اومده بوده که استفاده میکنه،
درختای چینی هم احتمالاً بعد اومده، اصلا شاید کارتاس کاغذ بهش گفتن یا قرتاس کارتاس بهش گفتن، احتمالاً از اونام بوده. اون درختای چینی هم گفتم یه درختی در چین هنوزم هست دیگه، نشون دادم بهتون نیست، از عجایبش اینه که این پوست درختی که میکنی شما با انگوش میگیری اینا رو جدا میکنی، خود پوست رو همجه قشنگ جدا میشه، مثل کاغذ کاملا صاف. من دارم اینجا همه تو خونه بر من آوردن، من دارم برام کاملا صاف، چیز عجیبیه و خیلی هم دیر پوسیده میشه.
کاغذ روایات اینه که
شاید کاغذ در روایت این بوده، اصلا اصلا این از درخت، یک درخت مخصوصی، پوست درخته میکنن، شما همینجوری این پوست میگیری یواش باز همینجوری باز میکنی، باز همینجوری مثل این کاغذ سیگار قدیم بود که درست میکردن، یه چیز نازک میشه، بازم صاف مثلا کنده ما از به اسم مثلا ورقای کنان درست میکنن.
بعضی این پوست گوسفند و اینها رو هم وقتی که خوب دباغی میکنن هم تو ورقی
میشه، اما این نه مثل نیدم من نه اصلا جدا میکنیم. اگه میخوایم من میارم الان اینجا اصلا با ناخون میگیریم جدا میشه، باز یک برق دیگه میشه.
یه بار
دیگه
آقا ببینیم
دیگه بعدم دستوب ببینیم. نه همینجاست اون روایت داره، روایت داره از مال عمر بن حزم که میگه قرص ما یک مجموعه ای از مصادر در قرن اول داریم که با این که بین اهل سنت به ما هم رسیده، یعنی روایات ما هم اجمالا اونها رو تأکید کردن، این یک، اما نه به اون تفصیلی که اونا دارن.
ولی به حفظ ما روایات ننوشته، چون خودش متولد اونجور که میگن همون دوره عثمان دیگه.
کیا؟
وهب بن منبه.
نه میگم خودش صحابی نیست، خودش از ابو هره نوشته،
34 به دنیا اومده،
از ابو هره نوشته.
بله
حدث این ابو هره داره. نه مثل همه امره
تاریخ نوشته.
نه نه حدیث هم هست، تاریخ هم داره، قصه هم نعم میکنه. خیلی هم انصافا هم متن خیلی قویه، انصافا متنش خیلی قویه و چاپ شده به عینی، قسمت های زیادیش نقل شده. این نسخه ای که من دیدم از مال کتابخانه ملی پاریس تصویرش گذاشته زیرش مثلا سنن بیهقی چی متن چاپ شده امروزش هم آورده، همون آورده از چاپ جدید و خیلی هم متن قشنگیه، خیلی قصه قشنگی، یک زنیه، زن چوپان پیغمبر توصیف میکنه، خیلی قشنگه. انصاف
مدخل
میگم پیدا حافظه من دیگه
تعظیم الکمال نه راست من امره رو
امره
امره بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارت انصاریت المدنیه والدت و اب الرجال محمد بن عبدالرحمن الانصاری و کانت فی حجر عائشه زوج النبی. ازش تو مسند احمد هم توی مسند ابی سعید خدری دو سه تا روایت داریم، هم تو حدیث عایشه چند دو سه تا روایت.
اما منظورم سیاست داشته باشه
اینجا
از چی رمز داده اول امر
این زده
این جمعی دیگه.
بله
این جمعی
همه
شیشتا عرض کردم این کتاب قابل اعتماد بوده، اما تو روایات ما چیزی مشابه این الان تو ذهنم نمیاد، یعنی از مجموعه‌ای که اینا از امره نقل کردن تو روایات ما اون مضمون آمده باشه الان تو ذهنم نفی نمی کنم، اما الان تو ذهنم یعنی دقیقا این خیلی تأثیرگذاره. مصادری که در قرن اول نوشته شده و مسلمه در قرن اول نوشته شده، چه مقداری شواشواش به علمای ما مثلا به ائمه علیه السلام در قرن دوم که به اصحاب نوشتار دادن این نوشتارها آمده. من چون مصادر اولیه رو دیشب خیلی خیلی مختصر گفتم به ذهن آمد که ریشه این صحبت بکنید، ریشه های این مصادر قرن اول روشن بشه. و صلی الله علی محمد.